این بخش رو از
روی کتاب نهاد درونی کاملا،
بله، درونزا و کاملا بومی. این قسمت رو از روی کتاب ولایت فقیه امام خدمت شنوندگان میخونم تا متوجه این نگاه بشند. نگاه جالبیه، شاید بعضا این رو خیلی ها نشنیده باشند. اینکه امام میفرمان که مالیات هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه که ریخته نشان میداد تنها برای سد رمق فقرا و سعادت فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ. یعنی شما میدید که این نهاد مالی رو چقدر بهش توجه دارن. بعد ایشون به مسئله خمس به عنوان یکی از ورودی های اصلی این صندوق اشاره میکنن،
یکی از مصادیق این نهاد،
بله، که این نهاد در واقع ورودی ها و خروجی های داره. یکی از ورودی های اصلی اون مسئله خمس است که حالا در ادامه بحث اون رو بیشتر باز میکنیم. ایشون به این اشاره میکنن و اینطور بیان میکنن که مثلا خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال، یعنی اشاره ایشون به نهاد بیت المال اینجاست. مثلا خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال میریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل میدهد. حالا میتونه بحث خزانه داری و مواردی از این دست هم اطلاق بشه. مهم اینه که این نهاد مالی وجود داره، بهش توجه شده. طبق مذهب ما از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و روزمینی و به طور کلی از کلیه منافع و عواید به طرز عادلانه این خمس گرفته می شود، به طوری که از سبزی فروش در به این مسجد تا کسی که به کشتیرانی اشتغال دارد یا معدن استخراج می کند همه را شامل می شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت المال وارد شود. بدیهی است درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام دریافت. حالا اینجا جالبه که ببینید که چقدر نگاه امام کاملا منطبق با این اصل استراتژی است که جهانی بیاندیشیم و محلی عمل کنیم. کاملا
درس خارجشون در نجف نشستن، بله، هنوز جمهوری اسلامی و انقلاب هم شکل نگرفته، اونجا میگن که اگر اسلام تمام دنیا تحت نظام اسلام،
بله، یعنی کاملا دارن جهانی فکر، بله، میکنن و در این حال محلی عمل کردن و این عمل ایشون رو ما امروز میبینیم اثراتش رو که به چه صورت پیاده شده. بله. پس ایشون میفرمان که هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید حساب کنیم، معلوم میشود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهمتر از این هاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند باید با همین مالیات هایی که داریم، یعنی خمس و زکات، که البته مالیات اخیر منظورشون زکاته، خیلی زیاد نیست، جزیه و خراجات یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی اداره شود. یعنی اینها ورودی های اصلی این نهاد مالی رو ایشون دارن تبیین میکنن که اینها ورودی اصلی هن و قرار با اینها یک دولت بزرگ اداره بشه. بعد ایشون روی عدم احتیاجات سادات، چون یکی از مصارف اصلی خمس گفته میشه که برای سادات هست، ایشون میگه اصلا این خیلی محل هزینه اصلی خمس نیست و در واقع میگن که سادات کی به چنین بودجه احتیاج دارند. یعنی تحکم و در واقع اقتدار امام توی کلامشون هم مشخصه. سادات کی به چنین بودجه احتیاج دارن؟ خمس درآمد بازار بغداد برای سادات و تمام حوزه‌های علمی و تمام فقرای مسلمین کافی است، تا چه رسد به بازار تهران و بازار استانبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. باز می‌بینید تفکر نگاه جهانی امام چقدر در این بیانات معلومه. تعیین بودجه‌ای که به این هنگفتی دلالت دارد، تعیین بودجه به این هنگفتی دلالت دارد بر این که منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. برای عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومی، اهم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی، که این بودجه ها برای اون
نهاد درونزاست که یک در واقع مصداقی از اون نهاد درونزاست که امام بنده نظرشونه که میتواند ما رو به اون استقلال برسونه. من مطمئنم که آقای خسروجردی هم چون اساس مباحثشون حوزه اقتصاد اسلامی است، مطمئنم که در این حوزه حتما نظراتی دارن.
البته امام زمانی که در نجف بودن این موضوعی در مورد انقلاب اسلامی مفهوم حالا سیاسی و تشکیل حکومت خیلی بروز و ظهوری نداشت، از اون زمان ایشون همچین نگاهی رو دارن مطرح میکنن و به نوعی به دنبال نهادسازی در عرصه اداره یک جامعه حتی با نگاه جهانی هست. خب خود این قضایا شاید اگر بخوایم یک از دو لایه میشه به این موضوع نگاه کرد. یک لایه اینه که بالاخره خود این نگاه حضرت امام نشون میده به اندیشه فقاهتی ما بر اساس رویکرد نظام سازی برای حل خیلی از مسائل واقعا باید تغییر جهت بسیار جدی بود. یعنی این که حضرت امام در اون دوران به دنبال نهاد بودن برای حل مسائل نشون میده که خود این رویکرد باید یک بروز و ظهوری امروز هم داشته باشه. ما برای حل مسائل و اداره جامعه دینی به دنبال تشکیل نهادهایی باشیم که این نهادها بر اساس مبانی دینی خود ما بتونن مسائلمون رو حل بکنن. این یک نکته که شاید بشه به عنوان برداشت فقهی از این موضوع نگاه کرد و نیاز به تغییری که در مبانی اندیشه فقاهتی در وضعیت امروز حوزه های ما وجود. خودم هم فکر میکنم که حضرت امام علاوه بر حالا مطرح کردن موضوع تشکیل نهادهای مدلی برای بحث اداره، در باقی عرصه ها هم ایشون بروز و ظهور بسیار جدی داشتن در موضوع نهادسازی ها برای اداره جامعه. تشکیل نهادهای مثل جهاد سازندگی برای انجام کارهای عمرانی مبتنی بر یک مدل کار جهادی در یک نگاه و رویکرد اسلامی، یعنی یک واکاوی بشه ما متوجه میشیم که مثلا چقدر بهره‌وری در این سیستم بالا بوده، چون نظام انگیزشی افراد نظام انگیزشی مالی نبود. نقطه دوم بحث تکیه بسیار جدی ایشون در مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و شکل‌گیری بخش گروه های اقتصادی مولد در اقتصاد ما برای انجام کارها و واگذاری کارها به عموم مردم. نکته دوم بحث تکیه ایشون بر حل مشکلات طبقات محروم جامعه در قالب الگوهای مدیریت اقتصادی. ما مجموعه اینها رو وقتی میگذاریم کنار نوع نگاهی که برادر بزرگوار من جناب رهجو فرمودن، می‌بینیم حضرت امام حالا به تعبیر امروز یک پکیج یا یک دسته ای رو برای اداره مدیریت اقتصاد کشور مطرح.
بله.
قبل از اینها بحث قواعدی که ایشون در مورد بحث نظام بانکداری به حسب ربا مطرح کردن که به صورت جدی بحث حسب ربا از نظام بانکداری کشور رو ایشون مطرح کردن. شما مجموعه اینها رو که نگاه میکنید ببینیم حضرت امام یک نوع نگاه نظری جامع به حسب مدیریت اقتصادی کشور مطرح میکنن. یکی از این ابعاد بحث نهاد تأمین مالی. علاوه بر این که حضرت امام در مورد خمس تأکید میکنه، نکته جالب اینه که ایشون در مورد مالیات هم در سیار خدمتون که تأکید دارن و مطرح میکنن مالیات در بسیاری از موارد درآمد است که دولت اسلامی بر اساس خدماتی که ارائه میدهد به عنوان هزینه خدمات میتونن از مردم بگیرن. این رو هم ایشون به عنوان منبع اضافه میکنن به منابع اداری حکومت دینی. عرض کنم خدمتتون و نکته جالب اینه که من از جمله را از حضرت امام دیدم که ایشون می‌فرمودن اگر حکومت اسلامی احساس کنند که تبعیض و شکاف طبقاتی در جامعه دینی به وجود آمده، حق گرفتن مالیات از ثروتمندان برای تعدیل رو هم
دارد.
یعنی شما مجموعه اینها رو وقتی نگاه میکنید، یعنی حضرت امام با نگاه حکومتی خودشون ابعاد مختلف یک موضوع رو در عرصه اداره حاکمیت دینی می‌بینن و اتفاقا بر این اساس نهاد مالی تأسیس میشه، بر این اساس نهادهایی که وجود دارن حالا با رویکرد امضایی فقاهتی ما امکان اصلاح رویکردهاشون در عرصه مدیریت اقتصادی وجود داره، فرآیندهاشون اصلاح میشه، الگوی مدیریت کار عمرانی در قالب نهادها تشکیل میشه، کمیته امداد تشکیل میشه، حساب صد حضرت امام تأسیس میشه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأسیس میشه. شما مجموعه اونها رو که نگاه میکنید میبینید ما با یک بنگوی شسته رفته منظم سازماندهی شده سرکار داریم که داره برای تمام ابعاد مدیریت اقتصادی شده. اشکال جدی که ما نسبت به این نوع نگرش حضرت امام داشتیم این که ما نیامدیم کار بکنیم این الگوی کلان رو که از ابعاد فکری تا ابعاد کاربردی و اجرایی و حتی ایجاد مصادیق کاربردی داره با ما راهبرد میده رو به سمت تکامل ببریم و کاری بکنیم که بر این اساس نهادهای دیگه ساخته بشه، الگوهای مدیریتی دیگه ساخته بشه، سازمانهای دیگری ساخته بشه، یا همین الگوها در فرایند کاری که انجام بدن بتونن خودشونو جرح و تعدیل و اصلاح.
بسیار.
من به نظرم اندیشه حضرت امام یک اندیشه کاملا جامعه نسبت به مدیریت اقتصادی، یکی از ابعادش مثلا همین بحث مدیریت مالی و خمسه که خب متاسفانه این حرکت تبیینی کامل، تدوین بسته های اجرایی، بسته های سیاسی برای اجرایی کردن این موضوع بعد از حضرت امام، علی رغم تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن در این که بالاخره این موضوعات بعد چه در عرصه های اندیشه فقاهتی ما چه در عرصه های دانشگاهی ما به صورت جدی واکاوی بشه، هنوز که هنوز مدل اجرایی متکاملی از اندیشه حضرت امام بعد از ایشون ما خیلی نداریم. یک چالشی است که بالاخره در کشور ما باهاش مواجهیم. ولی نوع نگرش حضرت امام و بعد از ایشون مقام معظم رهبری در این موضوع و در تبیین ابعاد راهبردی و حتی کاربردی کاملا جامع و دقیق.
بسیار
عالی. این نکاتی که من به نظرم میرسه در این موضوع و تکمیل فرمایش برادر بزرگوارمون میشه.
خیلی متشکر. من وعده میدم که انشالله هفته آینده ما این مواردی که فرمودید مثل بحث بانکداری، مثل بحث پول، اینها رو حتما باید در اندیشه امام یک کمی بحث بکنیم تا مختصات این الگو و این چارچوب برآمده از اندیشه های امام رو بتونیم بهتر درک بکنیم. آقای خسروجردی خیلی ممنونم، خیلی متشکر که در این گفتگو شرکت کردید. البته ازبید همینجا در محضر شنوندگان دعوت بکنم که هفته آینده هم ما رو همراهی بفرمایید تا بتونیم این بحث رو با کمک جناب عالی به پایان برسونیم. ان شاء الله.
ما هم خوشحال میشیم. شما باشید. ان شاء الله. تبیینی هم چند ناقص در حد مقدورات خودمون این موضوع.
خیلی متشکر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بخش پایانی برنامه رهنما تقدیم شما خوبان میکنیم. تا اینجا درباره مسائل مختلفی از الگوی معیشتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با کمک آقای دکتر خسروجردی و جناب آقای رهجو خدمت شما گرامیان تقدیم کردیم. فکر میکنم در این حدود 4-5 دقیقه که فرصت داریم آقای رهجو بد نباشه که چون بحث خمس رو خیلی جدی در نگاه امام باز کردیم به عنوان یک مصداق مهم که امام هم بالاخره روی اون حساب جدی باز کردن در این نهاد مالی اقتصادی که مد نظرشون بوده، شاید بد نباشه که نسبت خمس و مالیات رو یکمی بیشتر معلوم بکنیم که اساساً چه نسبت منطقی با هم برقرار میکنن. خمس نوعی از مالیات، مالیات نوعی از خمس و بالاخره تفاوت این دو در چیه.
خمس نکات ظریف و جالبی داره که خصوصا در شرایطی که امروز بحث مالیات هم مطرحه و شخص مقام معظم رهبری هم روی پرداخت مالیات توسط مردم و تأمین هزینه‌های دولت از محل مالیات تاکید داشتند. بالاخره میدونید برقراری نیازهای مثل امنیت، خدمات شهری، زیرساخت‌ها، تأمین آب سالم، بهداشت، آموزش عمومی و مواردی از این دست نیازهایی که مردم برای تأمین اونها دولت‌ها رو به وجود میارند. هزینه هایی داره این تأمین این نیازها و چون همه از اون استفاده میکنن باید در واقع بیان با پرداخت مالیات اون رو تأمین بکنن. ضرورت پرداخت مالی در واقع همینه در یک بیان خیلی مجمل و خلاصه. دولت ها میدونید شیوه های مختلفی رو برای دریافت مالیات به وجود آوردن. در صورت این شکل اون از درآمدهای مردم مالیات میگیرن، بعد به تدریج مالیات بر سود، سرمایه، دارایی و این اواخر هم دیگه مالیات بر ارزش افزوده که دیگه یک پدیده جدید هست که حتما شنوندگان با اون آشنا هستن. امروزه کشورهای غربی از پیشرفته ترین نظام های مالیاتی برخوردارند و عمده هزینه های خودشون رو از طریق مالیات تامین میکنند. مثلا آمریکا تونسته 95% از بودجه خودش رو از طریق مالیات تامین بکنه.
این همه تولیدات و اینها، ولی عمدش از مالیات تامین.
بله دیگه، حالا بالاخره این تولیدات هم زمینه بروزش توی مالیات
میشود.
بله، یعنی وقتی اقتصادی بله. بتونه تولید بکنه، حالا مالیاتی که از اون تولید
گرفته
میشه این تامین میکنه بودجه رو. امروز در شرایط فعلی در جهان عمده مالیات هایی که دولت ها میگیرن از درآمد افراده، یعنی مالیات بر درآمد میگیرن. اونا کاری ندارن که قراره چقدر از این درآمد رو شما صرف هزینه های زندگیتون بکنید، بعد قبل از این که فرد بخواد هزینه ای بکنه، دولت ها سهم خودشون رو بر میدارن عمدتا. زمانی هم که درآمد باقی مونده رو افراد میخوان صرف هزینه های زندگیشون بکنن، افراد با مالیات برش افسوده که یک نوع مالیات بر مصرف هست روبرو میشن. خب اما خمس یک تفاوت کلیدی با این گزاره داره، یعنی با این شیوه اخذ مالیات، یعنی یک نگاه کریمانه شما میبینید در خمس و در دریافت مالیات برای تأمین هزینه وجود داره. الگوی معیشت اسلام برای تأمین هزینه های حکومتداری سازوکار متفاوتی نسبت به نظام های مالیاتی موجود در جهان داره. افراد یک سال فرصت دارن هزینه های زندگی خودشون رو از محل درآمدهاشون تأمین بکنن، بعد پایان سال اگر مازادی باقی موند 20% اون رو به حکومت اسلامی پرداخت بکنن. اگر مازادی باقی موند، یعنی افراد، حالا نمیدونم شنوندگان چقدر آشنا هستن با این ساز و کار، افراد وقتی میخوان برن
بالاخره مسئله فقهی مطرحه. بله. همه ملت.
بله، افراد وقتی میخوان خمس پرداخت بکنن حتما ملاحظه کردن که از اونها سوال میشه آیا واقعا هزینه ای ندارید شما؟ اگه هزینه ای دارید نمیخواد پرداخت کنید. این موضوع طرح میشه و افراد وقتی واقعا مازادی براشون میمونه 1/5، یعنی 20% اونو با نرخ 20% ازشون اخذ میشه. این باعث میشه
که نقد اندیشه بزنم آیا بهجو. ببینید این تفاوتی که اشاره فرمود بین خمس و مالیات، تفاوت نگاه در واقع تفاوت در هستی شناسی و انسان شناسی است که بین اسلام و غرب وجود داره. انسان شناسی اسلام به انسان اعتماد میکنه، او رو در سیستم کنترلی و نظارتی تقوا قرار میده. بله. انسان شناسی غرب انسان رو، اون بعد ناطقیتش رو، این حیوان ناطقی ناطقیتش رو حذف میکنه، میگه قبل از این که خرج بکنی سهم دولت رو بده. بله. تا حالا بعدن بتونی بری هزینه هات انجام بدی، تا ندیم پولتو بهت نمیدیم. این تفاوت این دو نگاهه. البته ثمرش هم این میشه، یعنی اون مدل تربیتی غرب که در اقتصاد اینجا و در این بحث معیشت بروز ظهورش رو جناب والد اشاره فرمودید، این میشه که وقتی که در انگلیس برق به یک جهتی در واقع برای مدتی در یک از شهرهای مهم قطع میشه، بزرگترین ثروت تاریخ اون در واقع کشور رخ میده، به خاطر اینکه مردم میبینن که دوربین هایی که اینها رو کنترل میکردن خاموشه، هجمه میشه به فروشگاه ها و در واقع مغازه ها و بزرگترین سرقت انگلیس اونجا.
شما چرا این موضوع رو میفهمید؟ این مثال عینی تر بزنم، همین بحث فرار مالیاتی که امروز هم مطرحی که دلیلش همینه دیگه. یعنی وقتی شما میبینید که افراد این نگاه کریمانه بهشون نمیشه، ترجیح میدن که بیان و فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات رو انجام بدن.
ما داریم با دست خودمون نهادهای اسلامی رو رها میکنیم، میریم سراغ نهادهای غربی اونجوری. بله. که اینم حل بشه. اگه نکته پایانی دارید شما، فرصتم اونجا دیگه تقریبا تمام شد، در خدمت شما هست.
به هر حال من بحث رو بخوام جمع بندی بکنم، ببینید که امام به این شکل، یعنی با تحریزی یک نهاد مالی و تعریف ورودی هایی که کاملا مستقل از نفته،
بله،
یعنی خمسی که کاملا مستقل از نفته و موارد دیگه که مثل زکات و غیره که توی بیانات امام هم واضح بود، کاملا مستقل از نفت اون نهاد مالی رو تحریزی میکنند که اساساً ما با بالا و پایین شدن قیمتها و با بالا و پایین شدنی که مقام معظم رهبری توی بحث خودشون داشتن، گفتن یک روز عزا نگیریم که نفت از 100 دلار رسید به 45 دلار. این عزا به خاطر اینه که این استقلال وجود نداره، یعنی این تحریزی نهادی که امام رقم زده پیاده نشده، و اگر این پیاده بشه تحریزی که مبتنی بر درآمدهای واقعی مردمه که بنیان و پایه اصلی اقتصاد هستند، این میتونه یک الگوی مقاوم رو از حیث مالی در سطح کلان برای حکومت ایجاد کنه.
خیلی متشکرم آقای رهجو. فهم بنده این است که واقعا تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. ما تحریم ها و دشمنی ها و خباست ها اینها همه هست، اون تا مسئله اصلی همون خودباوری است که ما تا در این استعمار فرانو فکر و اندیشمون اصلاح نشه که باید برویم سراغ نهادهایی که خودمون داریم و اعتماد نکنیم به خدا و توحیدمون رو در مقام عمل قوی نکنیم که در مقام عمل میشود همین اقتصاد مقاومتی، فرهنگ بومی و قصه الهازا در دیگر حوزه ها مشکلاتمون باقی خواهد. امیدواریم که واقعا پیام اصلی امام و مقام معظم رهبری رو همه مسئولین و مردم در لایه ها و اقشار مختلف درک بکنن که به نظر میرسه تنها راه نجاته. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه راهنما رو شنیدید هم بسیار متشکرم. هفته آینده این بحث رو با حضور جناب آقای رهجو و انشالله جناب آقای خسوجردی پی خواهیم گرفت. ممنون و تا هفته آینده، خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و ارجمند، از تهران شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضور شما شد برنامه راهنما. امیدواریم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
طفل‌هایتان را در آغوش بگیرید و به تسلای دل مادری بیایید که آغوشش دیگر کودکی ندارد.
لتتوسل لأيدي بضريح مهد الرضيع فإن حبل قناع.
دست‌هایتان را دخیل ظریف گهواره‌اش
کنید. From your boat.
اولین جمعه ماه محرم 22 مرداد 1400 ساعت 10 صبح مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز جمعه 22 مرداد. با دقت در مضمون آیه 88 سوره مبارکه طه، چرا سامری گوساله خود را اله معرفی کرد؟ گزینه 1، چون عهدی را که با خدا بسته بود فراموش کرد. گزینه 2، از نادانی مردم سوء استفاده نمود. گزینه 3، در پی قدرت و شهرت بود. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بد این بی خبری، از این شبای خسته. باید برگشت به خنده های سابق، باید بارید رو شونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. برمیگردم به شهر خالی از عشق، برمیگردم بپرسم حالی از عشق، از خاطره ها چی مونده برام به جز خیالی از عشق. من دل مال من نیست،
خسته شدم از این همه غم که بی خیال من نیست. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیاد.